سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف سفر اخیر زلمه خلیزاد به کابل آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی است. کارشناسان میگویند هر تلاشی که به صلح در افغانستان منجر شود باید آن را خوش آمد گفت. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
کماندان قوای ناتو در شمال افغانستان امروز با جنرال عبدالرشید دوستم در شبرغان ملاقات کرد. ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال میکند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 4 نفر از شبه نظامیان مظنون را در وزیرستان شمالی کشتند و اعتصاب میلیونی کارگران زندگی روزمره در فرانسه را مختل ساخته است. مشروع اخبار. جنرال برونز قماندان قوای ناتو در شمال افغانستان در ادامه ورود قوای خارجی به جوزجان امروز با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شبرغان ملاقات کرد. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قول اردوی 209 شاهین نیز در این ملاقات عقب درهای بسته حضور داشت. جنرال دوستم بعد از ملاقات گفت که روی وضعیت امنیتی شمال و راه اندازی عملیات علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در منطقه صحبت شد.
بازم گپ همه شمال بود، وضع امنیت شمال هم را سرش بحث کردیم، کجا که تعدید درجه یک هست مطرح کل صحبت شد.
از سوی دیگر جنرال احمدزی در ادامه گفت که عملیات گسترده به خاطر نابودی مخالفین مسلح دولت به خصوص گروه داعش در نظر گرفته شده است. در جریان هفته جاری این دومین بار است که یک مقام ارشد ناتو با جنرال دوستم در شبرغان ملاقات می کند. صلح و امنیت محور اصلی ملاقات روز دوشنبه جنرال سکات میلر قماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو و وزیر دفاع اسدالله خالد با جنرال دوستم عنوان شد. ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال میکند. منشی عمومی ناتو در پایان اجلاس سران این پیمان در لندن دیروز گفت که حمایت از نیروهای افغان بهترین راه رسیدن به صلح در افغانستان است. ینس ستولتنبرگ گفت:
چیزی که من میتوانم بگویم این است که ما به ادامه پشتیبانی خود از افغانستان متعهد هستیم، چون ما عمیقاً اعتقاد داریم که آموزش، کمک رسانی و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان بهترین راه حمایت ناتو از تلاش‌های صلح است. تا طالبان بدانند که در میدان جنگ هرگز برنده نخواهند شد و آنها باید بنشینند و در میز مذاکره به توافق جدی رو آورند.
انتظار می رود زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا که دیروز با رئیس جمهور غنی در کابل ملاقات کرد به قطر برود و گفتگو با طالبان را رسما از سر گیرد. جوامع مدنی مختلف برای نکوهش قتل دیروز تستو ناکامورا رئیس یک مؤسسه خیریه ژاپن که با 5 تن از همراهان افغان خود در شهر جلال‌آباد کشته شد، امروز پیش روی سفارت ژاپن در کابل گرد هم می آیند. شماره از فعالان مدنی جلال‌آباد شب گذشته پیش روی عکس وی شمع روشن کردند. علی شاداب یکی از فعالان مدنی به این مناسبت گفت:
ما سخت غمگین هستیم. کشته شدن وی برای ما خیلی دردناک است. ناکامورا افتخار ما بود. بالای دریای کنر بندها ساخته بود. پلان داشت که در اینجا یک بند برق بسازد، ولی دشمنان آبادی این کشور نگذاشتند او را.
عطاالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که نیروهای کشفی و امنیتی تحقیقات خود را در این قضیه آغاز کردند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این قتل را به دوش نگرفته است. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 4 نفر از شبه نظامیان مظنون را در وزیرستان شمالی کشتند. نیروهای امنیتی بر رادیو آزادی گفتند که در این برخورد که امروز در منطقه بویا صورت گرفت، یک سرباز نیز کشته شده است. 3 سرباز دیگر زخمی شدند، اما تحریک طالبان تا تحریک طالبان پاکستان ادعا می کند که شبه نظامیان این گروه با یک پوسته تالاشی حمله کرده سه سرباز را کشته و سه تن دیگر را زخمی ساختند. یک سخنگوی این گروه گفت که دو تن از مهاجمان کشته شدند. در حالی که میلیون ها کارگر امروز در فرانسه اعتصاب کردند، این کشور با اختلال جدی کارهای روزمره روبرو می باشد. این اعتصاب کاری در برابر اصلاحاتی که رئیس جمهور در قانون تقاعد در نظر دارد راه اندازی شده است. ترانسپورت در سرتاسر فرانسه مختل شده و پروازها و سفرهای خطوط آهن و سرویس های نقلیه لغو شده است. متروی پاریس متوقف شده است. و رئیس جمهور بلاروس روی تعهد مشارکت استراتژیک با روسیه تاکید کرد، ولی کدام گفتگوی برای ایجاد پارلمان مشترک در حال حاضر وجود ندارد. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا در اغلب آخرین دیکتاتور در اروپا خوانده می شود. او در سخنرانی امروز خود به پارلمان به نظر رسید ترس و نگرانی مردم عادی را از اینکه بلاروس به ساختن دوباره اتحاد شوروی رو آورده است دور سازد. رئیس جمهور لوکاشینکا قرار است سه روز بعد از این سخنرانی با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. وزارت خارجه امریکا می گوید هدف سفر زلمه خلیلزاد به کابل آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی است. شورای عالی صلح افغانستان در این مورد می گوید
دادا خویل سمون در درشانو که توافق ترسیدلی و دادا موضوع بانی وست بیازو تطریخ والی پا کم والی دی بسر خبره کن.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد خواهید چنید.
هر قدم صلحای هر صدای صلح نسبت به جنگ بهتر است و ای باید اقبال شد و حمایت شد. من جمله روان داره که خلیلزاد آغاز کرده.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف آماده نشر است.
از ازدیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را ایجاد کنیم که اطفال مراجعه بکنند و روزانه بیشتر از 50-70 طفل نزد ما مراجعه میکنند.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
صدقه باید قسم داده شود که حتی خودم شخص، مثلا خودم شخصا که سال گذشته صدقه داده بودم خدا من قبول کنه، خودم کس ندیدم که چی بود چی دادم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت خارجه امریکا می گوید هدف سفر اخیر زلمه خلیلزاد به کابل آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی است. یکی از سخنگویان این وزارت برای رادیو آزادی گفت با آغاز این نشست طالبان باید با یک هیئت همشمول افغانستان دیدار کنند. این در حال است که ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید بر اساس توافق بین حکومت‌های افغانستان و امریکا، محوریت گفتگوهای صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد. حمید حکیمی جزئیات بیشتر را از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای صلح با طالبان با یک هیئت افغان که نمایندگان حکومت افغانستان و دیگر اقشار جامعه نیز در آن شامل باشند به پیش خواهد رفت. یکی از سخنگویان این وزارت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که هدف از سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل و دوحه، آغاز زودهنگام گفتگوهای صلح بین الافغانی است. منبع می‌افزاید در این نشست نقشه رای سیاسی برای آینده افغانستان ترسیم و روی یک آتش‌بس دائمی و جامع بحث خواهد شد. این در حال است که آقای خلیلزاد در حال حاضر در حال گفتگو با مقام‌های افغانستان و سیاستمداران افغان است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید آقای خلیلزاد پس از سفرش به کابل به قطر می‌رود و در آنجا با طالبان روی کاهش خشونت‌ها گفتگو می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید در ملاقات روز چهارشنبه رئیس جمهور غنی و زلمه خلیلزاد در ارگ ریاست جمهوری در کابل روی امکانات و راه‌های تحقق آتش‌بس بحث و گفتگو شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بانک درباره هیئت ملی گفتگو کننده چیزی نمیگوید، اما تاکید میکند که محوریت گفتگوهای صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد.
مذاکرات پړاوونه دی، زین برخی د امریکا و دا
مذاکرات مراحل مختلف دارد. برخی مراحل آن میان امریکا و طالبان است. آنچه که متعلق به حکومت افغانستان است، روی آن میان حکومت های افغانستان و امریکا توافق شده است که محوریت گفتگوهای صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد.
آقای خلیلزاد در سفرش به کابل با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و اعضای شورای عالی صلح نیز دیدار و گفتگو کرده است. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد با آنان گفته که آمریکا با طالبان به توافق رسیده است و وی روی ایجاد یک هیئت از افغانستان با سیاسیون گفتگو میکند.
خلیلزاد در نخست گفت که ما در بیشتر موارد با طالبان به توافق رسیدیم و کنون آمریکا با طالبان روی کاهش خشونت ها گفتگو می کند. خلیلزاد در این باره نظر حکومت افغانستان را می خواهد و روی ایجاد یک هیئت از افغانستان تاکید می کند.
پیش از این هیئت گفتگو کننده آمریکا به رهبری زلمه خلیلزاد در نودر گفتگویش با نمایندگان طالبان در قطر در اصول روی یک توافقنامه صلح با طالبان به توافق رسیده بود، اما این گفتگوها پس از یک حمله انتحاری در کابل که در آن روازت هم به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لغو شد.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف سفر اخیر زلمه خلیلزاد به کابل آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی است. همکارم حمید حکیمی با گلرحمن قاضی کارشناس سیاسی و رئیس شورای صلح و نجات افغانستان صحبت را انجام دادند. نخست از وی درباره اهمیت سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان پرسیده است.
هر قدم صلحای هر صدای صلح نسبت به جنگ بهتر است و ای باید هم استقبال شد و حمایت شد. من جمله روان داره که خلیلزاد آغاز کرده با طالبا، ای باید تمام افغانها نه تنها ای را تایید بکنن بلکه حمایت هم بکنن.
قاضی صاحب، خلیلزاد بیشتر روی یک آدرس گفتگو تاکید میکنه که باید ملی باشه، اما تاکید حکومتی است که باید گفتگوهای سر از آدرس حکومت صورت بگیره. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینید، همین پیشنهاد خلیلزاد یا طرح پیشنهاد خلیلزاد ای ما را میبره پس به طرف دموکراسی، یعنی کی مردم سالاری و ای حق مردم افغانستان است. اما وقتی که زمان حکومت میگیم، حکومت به تجربه نشان داد که نامتاسفانه دیکتاتور مشرب، خودخواه و فرا قانونی و فرا مسئولیت و منفعت جویی ای جز صفات شده و واقعی توقعی از این نمیره که از جنگ ستیزی از جنگ جویی به طرف صلح چی داشته باشه. اگر داشته باشه بسیار خوب است.
به نظر شما اختلاف نظر در این که آقای خلیلزاد روی یک هیئت همه‌شمول و ملی تاکید میکنه و بعد از یه آدرس گفتگو صورت بگیره، اما حکومت روی یک آدرس تاکید میکنه که باید از آدرس حکومت باشه، به نظر شما اختلاف نظر تأثیر منفی روی گفتگوی صلح نداره؟
یقینا تأثیر بد میگذاره. ما امیدوار هستم که دیگه همه به شمول حکومت موقع بتن، وقت بتن و حق ملت است به ملت مراجعه شود تا ملت خودش بتانه در مورد خود تصمیم ملی خود بگیره که هم طرف قبول جامعه افغانستان سرتاسری باشه و هم طرف قبول جامعه بین المللی.
خالص وزارت خارجه گفته که آقای خلیلزاد پس از سفرش به کابل به قطر میره و روی کاهش خشونت ها و آتش بس با طالبان گفتگو میکنه. به نظر شما چقدر ممکن است که یک توافق میان آمریکا و طالبان در راستای کاهش خشونت و اعلام آتش بس به میان بیاید؟
بسیار خوب گپ است که خشونت رفع شود. جنگ خودش قوی ترین خشونت است و آل ملت از خشونت به سطو آمده، چی از حکومت است، چی از طالب است، چی از قوای خارجی در راست ایالات متحده آمریکا است. این هر چه زودتر کاهش بیافته بلکه رفع شود، این خواست تمام مردم افغانستان است.
قاضی صاحب، برمون آخرین پرسش، به نظر شما آتش بس چقدر مهم میشنن باشد در روند گفتگوهای سال؟
آتش بس یقینا بسیار مهم است. اگر اولتر صورت بگیره خب بسیار خوب، ولی اگر در ختم مذاکرات آتش بس اعلان شد، بازم و اصل هدف که خاص مردم افغانستان است و به دست میاد چی پیش چی پشت، او قدر زیاد تاثیر نداره. مردم خواهان یک نتیجه بهتر هستند که از جمله آتش بس است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای حل بنبست انتخابات ریاست جمهوری تیم‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب سیاسی را روز یکشنبه به یک نشست فراخوانده است. اما تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله بر علنی بودن این نشست تاکید کرده است. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روز یکشنبه هفته آینده برای حل تنش‌های انتخاباتی نشست را با دسته‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب سیاسی برگزار می‌کند. علی افتخاری از سخنگویان کمیسیون انتخابات روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست کمیسیون درباره عملکردهای خود در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان معلومات خواهد داد.
در مواردی که هنوز هم سوی تفاهم دارند که گویا کمیسیون خلاف قانون کار میکنند، حالا که تمام کارهایی که کمیسیون تا حال انجام داده و انجام میده بر مبنای قانون و لوایح مربوط به انتخابات است. این موضوعات را با جزئیاتش و به گونه تکنیکی با شرکای انتخاباتی شریک ساخته میشه.
این در حال است که به دلیل مخالفت برخی دسته های انتخاباتی کمیسیون تا حال موفق نشده تا روند بازشماری و تفتیش آرا را در ولایت های بغلان، پنجشیر، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان و سمنگان آغاز کند. پیش از این نامزدان معترض از کمیسیون انتخابات خواستند تا 300 هزار رای را که به باور این دسته انتخاباتی جعلی و فاقد معلومات بایومتریکند از دور بازشماری خارج کند. کمیسیون مستقل انتخابات اما گفته که پیش از بازشماری آرا نمیتواند درباره ابطال آرا فیصله کند. در همین حال دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید نشست هفته آینده کمیسیون مستقل انتخابات باید علنی باشد. فریدون خوازون از سخنگویان این دسته انتخاباتی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست باید خبرنگاران و نهادهای بین المللی نیز حضور یابند.
امیدواری بیشتر است که تمام نهادها هم دلایل خود را بگویند، هم دلایل ما را بشنوند و هم تمام دلایل کمیسیون بشنوه. از اون خاطر امیدواری بیشتر است در نشست علنی باز اینها نمیتونن که بیان و تاکید بکنن سر خلاف قانون.
اما علی افتخاری سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا هنوز درباره حضور خبرنگاران و رسانه‌ها در نشست علنی روز یکشنبه تصمیم نهایی صورت نگرفته است. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز گفته که در این نشست اشتراک خواهد کرد. نثار احمد نثار از سخنگویان این شورا به رادیو آزادی گفت این نشست زمانی میتواند جنجال‌های انتخاباتی را حل کند که کمیسیون انتخابات نامزدان انتخابات را نسبت به شفافیت در اعلان نتایج مطمئن بسازد. در همین حال دسته انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی هرچند این نشست را برای حل جنجال‌های انتخاباتی سودمند می‌خواند، اما می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات نباید به مانند شورای عالی سال نشست‌های مشورتی بیشتر برگزار کند. جاوید فیصل از سخنگویان این تیم برای رادیو آزادی گفت کمیسیون باید مطابق تصمیم خود نتایج انتخابات را هر چه زودتر اعلان کند.
خوب است که کمیسیون مستقل انتخابات با کاندیدا صحبت کنه و رضایتشان حاصل کند، ولی یک چیز کمیسیون از نظر نبره و از یادشان نره که کمیسیون شورای عالی صلح نیست. کمیسیون مستقل است، قوانین داره، لوایح داره، وظایف داره و همه این مسائل وضاحت داره. مطابق قوانین پیش برن، هر چیز زودتر بتوانن نتیجه انتخابات اعلان کنن.
جنجال های انتخابات ریاست جمهوری تا حد پیچیده شده است که کمیسیون مستقل انتخابات با گذشت نزدیک به 2.5 ماه از برگزاری انتخابات تا حال موفق نشده تا نتایج ابتدایی آن را اعلان کند. پیش از این کمیسیون گفته که نتایج ابتدایی پس از تکمیل شدن روند بازشماری و تفتیش آرا اعلان خواهد شد.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای حل بنبست انتخابات ریاست جمهوری تیم‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب سیاسی را به یک نشست فراخوانده است. این در حال است که امروز شماری از شهروندان، بزرگان قومی و اعضای شورای ولایتی فرا خان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری شدند. آنها که عمدتاً از هواداران تیم دولت‌ساز بودند در یک نشست از طالبان نیز خواستند تا گفتگوهای صلح را پذیرفته و با دولت آتش بس کنند. جزئیات بیشتر را حفیظ نورزاد از ولایت فراه گزارش می‌دهد.
عبدلبیب یک تن از متنفذین قومی در این نشست گفت که کمیسیون مستقل انتخابات نباید از این بیشتر آرای پاک مردم را به گروگان بگیرد. او زمینه گفتگوهای صلح و آتش بس با طالبان را بستگی به اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری خواند.
زموږ ملي داده چې نور افغان ولس د انتخابات کمیسیون په انتظار کې ونه ساتي. زموږ فرایي ولس غوښتنه دا ده چې انتخاباتو کمیسیون دي هر څه ژر تر د انتخاباتو نتایج اعلان کړي، ابتدایي نتایج اعلان کړي، چې خلک د دغه سردرګمۍ څخه او خلک د دې ډېر اوږدې انتظار څخه خلاص شي. راکړه د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي چې د افغانستان د سولې وخت را نږدې شوی دی.
خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی فران نیز از کمیسیون مستقل انتخابات خواهان بیدرنگ اعلان نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان شد. او افزود که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود، در گفتگوهای صلح پیشرفت‌های بیشتر به وجود خواهند آمد.
وقت افغانستان رئیس جمهور، کابینه، کاندیدان، مشران طور پر انتظار دیست در افغانستان نوی کابینه معلوم است، نوی رئیس جمهور معلوم است. او نوی کابینه و رئیس جمهور بیاد سولی پر ارتباط ماندی گامی اضافه تر دی دی جامور کهی مستقل انتخابات مغشتان داده چی جر تجر دا موضوع دا افغانستان خلقو تر روشانه کی او دا موضوع اعلان که نور گنباس و خواه تیونسی.
در این نشست شلا ابوبکر و ماگل فراهی به نمایندگی از زنان حضور گفتند که زنان و مردان در روز انتخابات به پای صندوق‌های رای رفتند و به خاطر سرنوشت آینده خود و فرزندان خیش رای دادند. مباحث نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان اچزوتر اعلان شود و زنان نیز خواهان آمدن صلح دائمی در کشور هستند.
ما رای خود استعمال کردیم به خاطر سرنوشت خود، به خاطر از اینکه آینده ما روشن شود، معلوم شود. و امروز با رای مردم نمیخواهیم که بازی شود و رای مردم را بی‌ارزش بگیرد و خواهش ما نیست. هر چی زودتر اعلان شود ما را از این جگرخونی و از این سردرگمی و مردم روز به روز ناامید میشه. ما هم از جمله کسانی هستیم که تشنگان صلح در افغانستان می باشیم، اما بدبختانه سراسیمه به سراغ صلح می گردیم و بجای آن جنگ و ایرانی قتل، ترور، عقب ماندگی و غیره به سراغ ما می آید. از کمیسیون محترم انتخابات خواهشمندیم تا با استفاده از صلاحیت خود هر چه زودتر نتایج انتخابات بر ما شما اعلام نماید.
این در حال است که جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز به روز بیشتر می شود و کمیسیون مستقل انتخابات تا حال نتوانسته است که نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان کند. افیض نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. با نزدیک شدن فصل زمستان و برفباری ها در ولایت کوهستانی دایکندی، نگرانی ها از افزایش رویدادهای ترافیکی در راه های برفگیری این ولایت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در این مورد گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش می دهد.
دایکندی یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان است. منطقه بسیار مرتفع، کوهستانی، سرد و به شدت برفگیر. ارتفاع بسیاری از گذرگاه‌های کوهستانی آن به بیش از 3000 متر می‌رسد. بیشتر راه‌های ولسوالی‌های دایکندی با مرکز این ولایت و همچنین این ولایت با ولایت‌های دیگر و پایتخت به دلیل ریزش برف سنگین و برف‌گرد تقریباً همه‌ساله مسدود می‌شود. فضل حسینی محمدی در راه دایکندی کابل سفر می‌کند. او از خرابی راه‌های دایکندی می‌نالد.
تر زمستان به کلی کوتل قلاق و کوتل شاتو دیگه کوتل سنگرکیش اینا کلی را بند میشه، دو روز، سه روز، یک هفته تا ده روز هم را بند میشه. مسافرین جنو در خانه ها مشکلات های خیلی شدیده. مقصد این مشکلات ها را داره دیگه نیال هم که هست کوتل قلاق در نیو وقتا موترهای خود رفته نمیتونه و موترهای فلانکوش مره. برفکوش گرفته دیگه موتر به اساسی مثلا راهاش شگک میشه، موتر شپش دیگه پام صورت گرفته.
در همین حال اسدالله سروری رئیس مبارزه با حوادث ولایت دایکندی میگوید در سالهای گذشته به دلیل خرابی و مسدود ماندن راهها رفت آمد در این راهها تلفاتی در پی داشته.
مسدود شدن راه مواصلاتی مخصوصا در کوتل مشهوری که راه مواصلاتی بین دایکندی و ولایت مرکزی یا کابل و بامیان آمد آمد اگر هم کوتل خناق است که اونجا آسیب پذیر است، حداقل روزها یا چندین روز اونجا راه مسدود نشد. دیمی آرد ما دیمی سال گذشته متاسفانه شهید داشتیم، بالای 15 تن حداقل شهید داشتیم، زخمی داشتیم که در اون سال متفاوت در داخل دایکندی این مشکلات آمده و مطر کنترل خواهد داده و ما متاسفانه شهید داشتیم.
خداداد سرد رئیس اداره فواید عامه دایکندی به رادیو آزادی گفت که تدابیر برای پیشگیری از خطرات برفگرد در اینجا در روی دست گرفته شده.
در مجموع نبود سرکای معیاری یکی از اساسی ترین مشکلات مردم است که در امورات ترانسپورتی به او روبرو هستند و فعلا هم ما دقیقا در فصل زمستان قرار داریم تدابیر که برای حفظ مراقبت سرکا در زمستان ما داریم، این موضوع برفپاکی هستن. این سال نسبتا آمادگی ما نظر به سال قبل خوبتر و بهتر است، یعنی هماهنگی های لازم صورت گرفته، با ولسوالا هماهنگ شدیم. ما با کمک جلسه حالت استقرار و ولسوالای مربوطه ساعات یا سیپذیر ساعات بیشتر با مشکل مردم به اون مواجه میشه، در جریان زمستان ترافیک با مشکل مواجه میشه، اونا شناسایی شدن. قبلا سالهای قبل ما هیچ چیزی هماهنگی قبلی را نداشتیم، بدبختانه و این سال خوشبختانه هماهنگی های قبلی صورت گرفته که ما کوشش میکنیم که زمان لسه های اینا اعزام شود.
از سوی دیگر مسئولان ولایتی دایکنده میگویند جاده های غیر معیاری و خاکی از چالش های جدی حمل و نقل این ولایت است. با گفته آنها دلیل بیشتری رویدادهای ترافیکی این ولایت خرابی راه است. در زمستان با ریزش برف سنگین رفت و آمد در بیشتر راه های این ولایت ناممکن می شوند. غلام شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر با یک اقدام محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ مخالفت کرده است که بر اساس آن محکمه بررسی جرایم بشری ارتکاب یافته توسط جوانب مختلف جنگ در افغانستان به شمول عساکر آمریکایی را آغاز می‌کند. آغاز رسمی چنین بررسی‌ها در این محکمه در ماه اپریل نیز رد شده بود که رئیس جمهور دونالد ترامپ از آن استقبال کرده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
ICC یا محکمه بین المللی جرایم در هاگ آلند بار دیگر بررسی اتهامات را آغاز کرده که علیه ناقضین حقوق بشر و متهمان به جرایم جنگی در افغانستان وارد شده است. یک وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز از محکمه هاگ خواست اشتباه آغاز چنین کار را نکند. جی سیکولو گفت این اقدام تارنوالان محکمه هاگ مستقیماً خلاف امریکایی هاست. او میگوید در این شک نیست که این اقدام مستقیماً امریکا را هدف قرار می دهد. به نظر من ساده لوحانه خواهد بود که چنین کار شود. آقای سیکولو این موضوع را دیروز در هاگ بعد از آن ابراز داشت که این محکمه غور روی فیصله قبلیش را دوباره آغاز کرد که بر اساس آن عده های جرایم بشری و تخطی ها از حقوق بشری توسط جوانب مختلف در افغانستان بین سالهای 2003 تا 2014 میلادی بررسی می شود. ICC در ماه اپریل گذشته پیشنهاد یک سارنبال به نام فاتو بنسودا در مورد آغاز چنین بررسی ها را رد کرده بود. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، بنسودا گفته بود در این بررسی که در آن شواهد جمع‌آوری می شود طالبان و گروه های وابسته به آنها مسئول کشته شدن بیش از 7000 غیر نظامی اند. به گفته وی این کشتارها این مفکوره را تقویت می بخشد که طالبان با کشتن افراد ملکی اعمال ضد بشری و جرایم جنگی را مرتکب شدند. در بررسی های اولیه همچنان دریافته شده که مقامات افغان نیز به پیمانه زیاد در شکنجه زندانیان دخیل بوده و از حقوق بشری زندانیان جدن تخطی کرده اند و هم سربازان امریکایی مسئول شکنجه 61 تن بین سالهای 2003 تا 2014 بودند. همچنان CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا به طور جداگانه متهم شده است که در افغانستان، پولند، رومانیا و لیتوانیا حداقل 27 زندانی را شکنجه کرده است. کاترین کالاگیر یک وکیل مدافع قربانیان که از دو زندانی گوانتانامو نمایندگی می کند می گوید تا حال هیچ مقام آمریکایی مسئول تخطی ها از مقررات حقوق بشری در جنگ و یا مخفیگاه های آمریکایی نشده است. خانم کالاگیر گفت او می گوید آغاز تحقیقات در مورد برنامه شکنجه آمریکا این موضوع را روشن خواهد ساخت که هیچ کس بدون در نظر داشته موقف و قدرتش بالاتر از قانون نیست. آنهایی که مرتکب جرایم جدی بشری‌اند با آنها حساب می شود و دیگر از معافیت جهانی برخوردار نمی باشند. محکمه بین المللی جرایم در هاگ یا ICC که در سال 2002 تأسیس شد، صلاحیت قانونی برای رسیدگی به قضایای جرایم جنگی، کشتارهای دسته‌جمعی و جنایات بشری را دارد، به شرط که این جرایم در کشورهای عضو این محکمه ارتکاب یافته باشند. افغانستان عضویت این محکمه را دارد، ولی ایالات متحده عضو آن نیست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
جنرال برونز، قماندان قوای ناتو در شمال افغانستان، در ادامه ورود قوای خارجی به جوزجان امروز با جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری در شبرغان ملاقات کرد. در جریان هفته جاری این دومین بار است که یک مقام ارشد ناتو با جنرال دوستم ملاقات می کند. ناتو از سرگیری گفتگو برای صلح در افغانستان استقبال می کند. جوامع مدنی مختلف برای نکوهش قتل دیروز تستو ناکامورا، رئیس یک مؤسسه خیریه ژاپن که با 5 تن از همراهان افغان خود در شهر جلال‌آباد کشته شد، امروز پیش روی سفارت ژاپن در کابل گرد هم آمدند. نیروهای امنیتی پاکستان میگویند 4 نفر از شبه نظامیان مظنون را در وزیرستان شمالی کشتند. اعتصاب میلیونی کارگران زندگی روزمره در فرانسه را مختل ساخته است و رئیس جمهور بلاروس روی تعهد مشارکت استراتژیک با روسیه تاکید کرد، ولی کدام گفتگوی برای ایجاد پارلمان مشترک در حال حاضر وجود ندارد.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم آرزو یاسی.
تیم فوتبال اتحاد لوگر قهرمان حوزه جنوب شرق شد. شمسمینی، مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، برای رادیو صدی گفت که تیم اتحاد لوگر با برتری در برابر حریفان فاتح دور دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان کشور در حوزه جنوب شرق شد و به نمایندگی از این حوزه به لیگ قهرمانان کشور راه یافت. و در یک خبر دیگر از فوتبال، بهمدون شهید سعید جان قهرمان جام صلح و دوستی ولایت کندز شد. فدراسیون فوتبال ولایت کندز یک تورنمنت فوتبال را به نام جام صلح و دوستی با حضور 6 تیم را هندوزی نموده بود که با قهرمانی تیم پهندون سعید جان به پایان رسید. تیم ولسوالی 4 دره نایب قهرمان این رقابت ها شد و جام اخلاق این رقابت ها را نیز به دست آورد و جام بازی جوان مردانه این رقابت ها به تیم استقلال رسید. قرار است فردا مسابقات جوجیتسو در ولایت هرات برگزار شود. ضیاءالحق، ضیاء مدیر فنی و مسلکی اداره تربیت بدنی این ولایت، به رادیو صدی گفت که این مسابقات میان 14 کلب ولایت هرات و حدود 110 ورزشکار برای یک روز راه اندازی می شود. هدف از این مسابقه انتخاب بازیکنان برتر به تیم جوجیتسوی ولایت هرات است و پرتغال میزبان چلنجر کپ والیبال شد. فدراسیون جهانی والیبال و کنفدراسیون والیبال تایید کردند که میزبانی مسابقات چلنجر کپ به این کشور سپرده شود. این مسابقات از 3 تا 7 ماه اسد سال آینده با حضور 6 تیم برگزار خواهد شد و در نهایت تیم برتر به رقابت‌های لیگ ملت‌های 2021 راه پیدا می‌کند. در سال 2019 تیم‌های ترکیه، کیوبا، سلوانیا، چیلی و بلاروس به مسافه هم رفتند و تیم سلوانیا توانست به لیگ ملت‌های 2020 راه پیدا کند و جایگزین پرتغال شد. به این ترتیب تیم‌های کانادا، بلغارستان، استرالیا و سلوانیا در لیگ ملت‌های 2020 حضور خواهند داشت و هر تیم از بین این 4 تیم در جایگاه پایین‌تری قرار بگیرد از لیگ ملت‌ها قرار گذاشته شده و تیم چلنجر کپ جایگزین آن خواهد شد. تیم ملی والیبال پرتغال در لیگ ملت‌های 2019 در رده 15 جدول رده‌بندی ایستاد و حذف شد.
حال توجه کنید به نشر برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو زدی،
در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف می‌زنیم. در آغاز برنامه پیرامون موضوع گزارش داریم، بعداً نظریات تنیچند از شهروندان را می‌شنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف می‌زنند. و در بخش آخر برنامه صحبت داریم با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص امراض چشم در شفاخانه نور، در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان. نخواست توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم میکنند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند و ای می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک بخاطر می پوشم در مکتب که من درس می خوانم، متعلم هستم، در می بسیار گرد و خاک زیاد است. اصلا می تانم چند روز پیشم چشمام بسیار عو می زد، از هم خاطر ما عینک زدم. حال کم کم جور شد. عینک خود این سن سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم، چرا چشم ما آدم ضعیف میشه؟ خب ما نمیتونیم که همیشه چشم ما درد میکنه، ایرای مشکلش اینه می است ما بپوشیم جور شه. و خوبیش این است که امی که ما عینک ماندیم، حال کم کم همین چشم ما جور شده و اوش کم شده، از این خاطر اینو میزنم.
با گفته دکتران چشم، تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه، در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات دادم می‌گوید:
در شفاخانه نور ما بیخی یک دیپارتمنت، چون تعداد اطفال زیاد است مراجعه میکنن، یک بخش اطفال ما تأسیس کردیم. از زیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که اطفال مراجعه بکنن و روزانه بیشتر از 50-70 طفل نزد ما مراجعه میکنن که اکثر یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که اینک نزدشان توصیه میشه.
با باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
از ما بچه ها که می نمت متوجه بودم سن سالش خورد بود و یک تلویزیون می دید یا یک کم گردباد یا هوای گرم می شد، زیاد پلکک می داد، چشمش یک قسم در نظرم زاویه دار معلوم می شد. ما ایره که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره. خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی است که باید تداوی شوه. و هر شش ماه بعد به من هدایت داد، بر از این نمره عینک داد. اونم عینک که برش مانه مال فضل خدا چشمش نسبتا هر شش ماه بعد که میریم نیم درجه صحت شده میره. امید داد که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ایج عینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر میگوید کودک که از عینک استفاده می کند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام است عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار می ده. آزار میته کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه، ایره بیخی دل سرد میسانه از امو آینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین بر اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت میداشته باشه باید آزار و اذیتش نشن، چی اگر در کوچه میباشه، چی در مکتب میباشه، حتی کلونار یکان تا ببینی که فدا میکنه او آینکی. ای بسیار یک لفظ زشت هسته، اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دل سرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن هم اولاد خود هم کلانا رو دگاره، کسی که به همچون مشکل دچار می باشه او را باید نوازش کنن، مورد نوازش قرار بدن تا او دلسرد نشه، او تشویق شوه، برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم، از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال، با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش می‌گیرد با تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده می‌کند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهر نو کار میکنم و در مورد از این که عینک به اطفال چطور است، باید بگویم که عینک به حساب همه ذهن و اوش و اطفال بالا میبره، هر کس استفاده میکنه اطفال خود برش استفاده میکنه، از همین حساب مردم باید اطفال خود پیش از این که در مکتب شامل میکنن یک رد پیش دکتر برن، اگر وان نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است، و اگر ندادن کدام مشکل نیست، اگر نظر دکتر مهمتر است از همه چیز که در.
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است، برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شوه و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شوه، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن، اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شوه به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعداد که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک اصل است در تمام جا که سکولو سکرینینگ میگیم ما، یا اطفال که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شوه که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره بنان نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل و گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، بخاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و بخاطر عوارضی که شعاع آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونها از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیق تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار موثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شود؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار به چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون را میبینن، اکثرا طفلان خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن، ولی این طفلا را اگر ما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که در اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کم دورتر بپالیم، او پشت از او کوشش میکنه بپاله. و یا که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم، یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی میبنه.
اطفال که چشمشان مشکل میداشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال داره؟
عواقب بسیار زیاد نمیدونه بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میانه، چون درست دیده نمیتونه. هایی که باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنند که از فعالیت‌های روزمره خوشش نه درس خواندن بسیار به دور میمانند و دیگر مشکل عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنند تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه، یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنه؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه و دیگه اشیای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نزد ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاریه چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش تماس میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحسس میکنن. تداوی خود سرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شود، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحسس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خشمان تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. اصول مساعدت و کمک به مردم فقیر و مستحق چیگونه است؟ شماره از مساعدت ها سبب رنجش افراد و جنجال برانگیز شدن می تواند؟ شیوه و اصول مساعدت و کمک به مساکین از نظر دینی چیگونه بیان شده است؟ در این برنامه در مورد اصول کمک و مساعدت حرف می زنیم که بهترین روش کمک به فقرا چیست؟ این هم دردی پنهان باشد یا نمایان؟ چرا برخی مردم در وقت پول دادن و یا کمک دیگر به مردم بی‌بضاعت آن را بر رخ اطرافیان خود می کشانند؟ در رابطه با این موضوع گزارش، نظر عالم دینی و در اخیر پارچه تمثیلی نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. در آغاز گزارش را که همکارم مهریه انوری تهیه نموده است خدمتتان ارائه می گردد. با ما باشید.
شنونده های عزیز، یکی از مهمترین مسائل اجتماعی جامعه امروز کمک و مساعدت به فقرا و مردم بی‌بضاعت است. گفته می شود جامعه ای که از سلامت و اعتنای اجتماعی برخوردار باشد، بسیاری از مشکلات اجتماعیش به بهترین نحو قابل حل بوده و سربلندی نصیبش خواهد بود. اما مهم این است که این کمک و معاونت به چی نحو صورت می گیرد. چون یکی از اصول کمک و همدردی طور است که جانب مقابل احساس کمی و حقارت نکند و یا هم بهتر است طور باشد که در خفا این پرداخت صورت بگیرد تا سبب خودنمایی و یک نوریا حساب نشود. مگر آنگاه می توانیم آشکار و یا نمایان هم کمک و معاونت نماییم که فرد کمک گیرنده راضی بوده و طرف تمسخر قرار نگیرد. خانم ظاهره کارمند اجیر یکی از وزارتخانه ها در مورد مساعدتی که از طرف یکی از متشبثین خصوصی برایش صورت گرفته است خاطره تلخی دارد که چون این بیان می کند.
ما خادم غریب هستم، ما به کمک ضرورت دارم. بسیار وقتا مردم ما کمک میکنن. یک از این تاجرا بود، اونو برام کمک کرده بود، اما عکس ما دید که مش نفهمید بازم که عکس میگیره در فیسبوک کاتیت میکنه. مثلا یه برام گفت که کمک از کجا گرفته بودی که عکس در فیسبوک کاتیت شده. بعد دارین ما آوردن تانه کشیدن که چطور تو کار کردی، ما فوت کردی. باز ما رفتم خانه بچه‌ها گفت که دغنه کار کو بچه‌ام گفت نه وظیفه برو نه کار کو که با ما به خجالتی شد. عکس تو ما از فیسبوک کاتیت هر کس ما تانه میته که ما داشتیم تو دیگه وظیفه سر روزش نرو به شرمندگی خورده شد به خدای نه او تا که مار دوباره خورده شد مگم به شرمندگی خجالتی شما در عزیز سکمی شرمند مردل نمیشه که در کار بگرم.
اگر به فکر کمک به بینوایان به خصوص به اقارب نادارتان هستید و قصد حمایت برطرف کردن نیازهای آنان را دارید، سعی کنید احساس غرور را از رفتارتان حذف کنید. حتی امکان بکوشید آن را برملا نسازید تا عزت نفس آنان از بین نرود و بتوانند در آینده با عزت و احترام زندگی خود را سپری کنند. میوان یکی از کارمندان دولت می گوید اصول صدقه دادن آن است پنهانی باشد چون اجر بیشتر خواهد داشت.
بسیار مهم است که مردمایی که پول دارند باید صدقات مال خود بپردازند. این بسیار مهم است که ما باید صدقات خود با شکل بتیم که بین ما از او باشه، نه با شکل ریاکاری باشه. اگر مثلا یک چند افغانی اینا چیزا میتیم و ما تو در دل خودت احساس کنیم که باید امیر ده نفر دیگه هم ببینه، همه روش و طریقه ما می است که اگر صدقه ما دادم که اگر دست راست دادم باید دست چپم خبر نشه.
همت خان استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید کمک و معاونتی که من میدهم علنی و آشکار است. حتی اگر از طریق سایت‌های اجتماعی هم پخش گردد کدام مشکل در این مورد نمی‌بینم، چون دلایل به این منظور دارم.
ما خو اول خویی که حکمت و فلسفه ازی کمک دادن به خاطر ازی است که ما در جامعه امی فقر از بین ببریم و به خانواده هایی که فقیر و مظلوم باشه با وا کمک کنیم. ولی ما که وقتی که صدقه میتم اشکار صدقه میتم، گاهی وقتا که مثلا هر قدری که در توان ما باشه همراهشان که کمک کردیم یک عکسشان گرفتیم، چون به خاطر ازی که ما کوشش میکنیم که دیگرا را برای ازی تشویق کنیم که برای دیگرا کمک کنن. گاهی وقتا اگر لازم بود در فیسبوک انداختیم به خاطر ازی که مثلا ما امروز بازی مؤسسه ساعت خیریه داریم، بازی مثلا کسای ما مثلا در جامعه وجود داره که وا برای مردم کمک میکنه، عکس میگیره، مثلا برای یک کسی پول میتم و کسی که غریب و فقیر و مظلوم باشه، وقتی که طفلا وا را میبینه و خودش یاد میگیره برای زی.
اجتناب از منت گذاشتن و ریا در نیکی نیز از اصول مهم اخلاقی میباشد که به شکلهای گوناگون واقع میشود. نجیب الله درویش کارمند یکی از ادارات دولتی میگوید در دادن کمک و خیرات باید نزاکت‌های اجتماعی را مد نظر بگیریم و به طریق احسن آن بپردازیم.
صدقه باید به قسم داده شود که صدقه گیرنده تحقیر نشه. باز مردم ها صدقه میتن یک گپ خلام میزنه که صدقه گیرنده بسیار ناراحت میشه. یعنی اصولا و اخلاقا خوب نیست که وقتی ما صدقه میتیم با الفاظ، با حرکات و مثلا با یک لحن خراب بپردازیم یا بتیم.
همچنان در قرآن مجید آمده است ای کسانی که ایمان آورده اید صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خود نمایی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز پسین ایمان ندارد. قاضی محمد نذیر محمدی عضو علمی بخش علوم اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد اصول بخشش و کمک و مساعدت از نگاه دین مبین اسلام چنین توضیح می دهد.
نویت و شکل صدقه دادن به فقرا در قرآن کریم هم به شکل سری آمده هم به شکل علنی و خداوند این رابطه ستوده است کسایی را که هم به شکل سری به فقرا صدقه میتن هم علنی. باریکی گپ در اینجا است که در بعضی جا صدقه باید علنی داده شود و فرقشی است که علنی به خاطر از اینکه دیگرا تشویق شوند دیگرا هم به فقرا صدقه بدن. اگر صدقه دادن علنی به خاطر خدا نباشه، به خاطر مطرح ساختن خود شخص باشه، به این خاطر این صدقه هیچ فایده نداره، هیچ اجر پاداش پیش خدا نداره. و اگه صدقه دادن بدون اذیت و آزار دادن باشه، خداوند می ستایه، ستایش میکنه او کسایی را که اموال خود در راه خدا صدقه میتن خرج میکنن. باز بعد از صدقه دادن کسی را کسی منتگذاری نمیکنن، کسی را اذیت نمیکنن. اگه می کار کرد آبروی برادر مسلمان خود را ریختانده، در حقیقت او صدقهش هیچ پیش خدا اجر و پاداش نداره و مرتکب گناه شده.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه آشیانه نظر مردم عام را درباره اصول کمک و مساعدت به فقرا داریم که با هم میشنویم.
به شستم باشند شهر کابل، هر شخص هر رقم میتونه صدقه بده، کمک است به اشخاص بی‌بضاعت. نظر من این است که صدقه باید پنهان داده شود، چون یگان خانواده ها هستند که احساس شرم میکنن، چون میگه باش کس دیگه نبینه که بر ما صدقه میتن، ما بسیار پیش خود کم میام. خو زیاتر اوقات ما پنهان صدقه میتم و جایی میشه که مجبورا آشکار میشه. همراه افراد میباشم، مثلا در موتر میباشم همراه همکارا دوستا، من نمیتونم پات بتم.
من یلدا هستم باشنده شهر کابل. صدقه باید قسم داده شود که حتی خودم شخص مثلا خودم شخصا که سال گذشته صدقه داده بودم خدا من قبول کنه. خودم کس ندیدم که چی بود چی دادم. سودایی که خریده بودم مثلا آرد روغن برنج که بود در پیشم اون کسی که مقدار ضعیف بود در پیش خانیش موندم طرقه زدم تا اوه مرا ندیدن که می کی بود. همین اصول من مثلا
شنونده های گرامی، اکنون در رابطه با اصول کمک و معاونت با مردم فقیر و نادار پارچه تمثیل را که همکارم مهریه انوری نوشته و ممثلین ما صدیقه بشردوست و یاسمین یارمل در آن نقش دارند تقدیمتان می کنیم.
سمیر جان قند چطور است خوار گلم که تزی هوای سرد؟ برای می اولادای دزمستان کدام جوره کالا مالا گرفتی یا نگرفتی؟ اگر نگرفتی بخی که بریم بازار، اما تو لباس های گرم مقبول آمده که خوشت میای می خریت من.
نه نجیبه خور، تا حالا خود نگرفتیم، اما دینه می افته دلم است که یگان روزک بریم و یگان کالاکایم تو گرم و مقبول بخرم، چرا که دمی چند روز پیسه دار شدیم خور جان.
الهی شکر سمیرا جان، خو نگفتی که چطور؟
بیی یکی خو که کار بابی سمید جانم بسیار خوب شده شکر دیگه یکی بیادرکای مر کدامشان از خارج به خدا دمی ار ما پیسه روان میکنن آل رام پیسه روان کردم که برای غریبا کمک کنیم که زمستان نزدیک است نی؟
خیر ببینن که تی کارشان اگر نمتر آدم ها پیدا شوه و احساس داشته باشه و کمک کنه به یک دیگه خود تاندازی همین مشکلات مردم مستحق حل میشه.
آرستی خور جان اما آجو فرید خود دیده بودی نی؟ چی زندگی فوقلاده داشت کمال میفهمی؟ آله چقدر زندگیشان خراب شده؟
نه به خدا من خبر ندارم چرا چی شده بود؟
اول خونم خدا آجی فرید چند سال پیش بیچاره مرد یک بچه که جوانش از بام افتید پایش هم شکست فلج شد کمبخت در کنج خانه موند اون تنها زنش موند و دخترکایش که دینمی چند سال باغ و زمین خود فروختن و خوردن آله دیگه بنان شب و روز خود درماندن.
چطور جگرم خون شد برشان به خدا؟
خور جان اما خود تصمیم گرفتیم که اول اینمی پولا را که بیادرم بخاطر خیرات روان کده بخانه آجی فرید بدم.
والا خوار بسیار یک فکر خوب کردی آفرینت براستی که مستحق هستن.
درست است خیلی پیش ازی که بازار بریم اول خانه آجی فرید بریم که باز پیسه را بر از اونا بتیم نی؟ راستی یک گفت دیگه خوار یک فکرت باشه که باز تو یک چند قطعه اکسه که مرا بگی خو که در وقت که من پیسه را بر از اونا تسلیم میکنم در اینمی حالت باز عکس ما دیگه در فیسبوک پرتم من برم در خانه یک ذره فیشن هم بکنم و یکان به اصطلاح گوشواره و انگشترهای مقبول خودم بپاشم که با تیم بتم سرشانه.
حالم یکس به خاطر چی؟ بازی فیشن کردن تو چی مانا داره؟
وی خورک خوب است که دوست دشمن بفهم اگه اقا پیسه داشتیم که خیراتم گپش به فیسبوک رسیده.
سعی که خور نازنینم سمیرا جان به نظر من این کارت هیچ خوب نیست میگن خیرات قسم بده که ایدست تا اودست خبر نشه باز از طرف دیگه چرا او زن بیچاره رو پیشمگی کم میاری؟
وی خور جان این دیگه چی گپ است؟ من در فیسبوک سیال شریک دارم.
تو خوب خاطر خدایت کمک میکنی چرا میخوایی که مردم خبر کنی؟ آه اگر میخوایی که صاحب پیسه خبر شود که تو کمک کردی یک دختکسته بگی بر برادرات روان کن.
نه خورک اون اخسرم باور دارن که برم پیسه روان کردن دیگه.
سایکو سمیر جان قند اصول کمک و همدردی به بینوا یا مستحقی است که کس خبر نشه او بیچاره نشرمه. باز شکر خدا که برادرات پولایی کده و خود تا مقدر احساس داری کوشش کو کمی کمک ده پپ بچه برش کنی که او بیچاره نشرمه. بخه دیگه خواره گلم پشتی گپا نگرد اونم ثوابه که ده خراب نکو که وقت کم است روزم کوتاست باز ناوخ میشه. سمیرا ده چی چسته سی خود؟
نه راست گفتی به خدا خواهی تو راست که وقت من میبینم که کلان آدم ها وقت به یک کسی یک کمک ناچیز هم که میکنن ببینی که کلش تمام روز در فیسبوک ها انداختن است و بر مردم خود ساختن است.
شنونده های گرامی برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان میرسد تا برنامه دیگر خدا نگهدار با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.